فارسی بگوییم.
سلام. بسیار میشنویم که کلمه ای را جمع میبندن که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه اسبابها را در نظر آورید. اسباب خود جمع مکسر کلمه سبب است که در زبان عربی به کار می رود. بنابراین نمی توان این کلمه را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست. پس هیچگاه نمی توان گفت اسبابهای دردسر. بهتر است گفته شود اسباب دردسر. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیوی سلامت، درود بر یکایک شما. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. خدمت شما عرض شود که تهیه کننده برنامه مجله دامپزشکی دوست عزیزم جناب آقای یحیی لک هستند. زحمت صدا برداری رو همکار خوب ما سرکار خانم فائزه بزی میکشند. هماهنگی این برنامه بر عهده مهدی پیمانی هست، ضمن اینکه مهدی عزیز ما زحمت ارتباطات رو هم میکشه. آیتم ساز ما در مورد آیتم دانستنی ها که میدونید هر هفته در همین روز چهارشنبه ها در مجله دامپزشکی بر شما پخش میکنیم، خانم فاطمه بیات هستند و مجری و سردبیر این برنامه هم بنده کمترین بابک حسن زاده. عرض شود خدمت شما که ما هفته گذشته یه خبر جالب رو داشتیم و جالب که چه عرض کنم، البته پیش از یه هفته هست، هلوهوش فکر میکنم دهم دوازده هم مرداد ماه بود که در خبرگزاری ها منتشر شد تلاشی که برای نجات آهوان منطقه شکار ممنوع نوبهار شهرستان محولات انجام شد که بالاخره با آبرسانی به موقع این حیوانات رو به خاطر گرمای بی سابقه‌ای که امسال داشتیم نجات دادن. این منطقه شکار ممنوعی هستش که 170 هزار هکتار وسعتش هست و البته صرفا منطقه شکار ممنوع هست، هنوز به درجه مناطق حفاظت شده نرسیده. در استان خراسان رضوی واحد باشه اگر اشتباه نکنم و این بهونه ای شد تا ما در برنامه مجله دامپزشکی یه سلسله برنامه هایی رو تدارک ببینیم، در اتاق فکر برنامه بهش فکر بکنیم در ارتباط با هم نجات حیواناتی که توی این جور مناطق زندگی میکنن، حالا از عوامل مختلف آسیب رسان، گرما که بالاخره مقصرش طبیعت هست، اما عوامل دیگری از جمله عوامل انسانی دخیل هستند در آسیب به این حیوانات که اینها رو بررسی بکنیم در سلسله برنامه هایی که حالا آغازش از این برنامه خواهد بود، اما سعی میکنیم هر چند هفته یک بار لااقل ماهی یک بار این برنامه ها رو داشته باشیم چون مباحث مهمی است. حالا امروز که در برنامه مفصل راجبش صحبت کنیم به همراه مهمان محترمی که در استودیو حضور دارن، شما هم قطعا بیش از پیش متوجه میزان اهمیت چون این موضوعاتی خواهید شد. اینجا در استودیوی برنامه آقای دکتر امیر عبدوس حضور دارن که مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست هستند و قرار هست به عنوان کارشناس محیط زیست با ایشون در مورد حفاظت از گونه‌های حیوانات وحشی و تأثیر متقابلی که به محیط زیست خواهند داشت صحبت کنیم.
آگاهی از بیماری‌های دام و طیور، تا تعادل زیستی بین انسان و دام، مراقبت از هرم غذایی، آشنایی با پرورش آبزیان در مجله دامپزشکی. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
آقای دکتر عبدو سلام، خیلی خوش آمدید، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خوبتون عرض سلام دارم. امیدوارم که برنامه خوبی رو در خدمت عزیزان علاقمند به حوزه حیات وحش باشیم. در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. حالا ما همونطور که عرض کردم به بهونه خبری که داشتیم ماه گذشته در منطقه نوبهار، که حالا یه منطقه خاصیه دیگه، کویری و بیابونی هست و به خاطر شرایط ویژه آب و هواییش علی خصوص در فصول گرم سال، مخصوصا بهار و تابستان، این اتفاقات میفته. اونجا حرکت ماسه‌های روان رو داریم و حتی بعضا آبها متعفن میشه، رسوندن آب هم مشکلات خاص خودش رو داره و این حیوانات در معرض گزند و آسیب هستن. اما ما یه بحث دیگه‌ای که در همین راستا داریم که حالا سازمان حفاظت محیط زیست هم در این میان به عنوان سازمان‌های متولی، اگر نگیم سازمان متولی، نقش کلیدی و اصلی رو بازی میکنه، بحث گناه‌های مختلف حیوانات وحشی هست که ما در کشورمون با تنوع قابل توجهی داریم. و حالا من به نظرم بد نمیاد اگر که یه اشاره‌ای داشته باشیم در آغاز این برنامه، به عنوان برنامه آغازین سریال‌هایی که می‌خوایم داشته باشیم از این موضوعات، شما یه توضیحی اصلا بفرمایید در ارتباط با اینکه چرا باید اصلا ما این گونه حیوانات رو در جهت حفظش کوشا باشیم. حالا یه سری دام‌هایی ما داریم که برای همه مردم هم دلیل در واقع پرورشش و نگاهداریش و اینها کاملا مشخص است، یعنی هم از تولیداتشون به عنوان محصولات لبنی استفاده میکنیم، هم از خودشون گوشتشون استفاده میکنیم، اینها که مشخصه. حالا شاید در ذهن شنونده ما اولین سوالی که متبادر میشه این هستش که اصلا چه اهمیتی داره این گونه های وحشی حفظ بشن؟
بله، کاملا سوال به جا و صحیح هست. واقعیتش اینه که دلایل متعددی داره، هم در تعالیم دینی ما به این موضوعات بسیار تاکید شده که همه موجوداتی که در آسمان ها و زمین خلق شدن برای سعادت انسان و برای سلامت انسان خلق شدن و همه اینها در علم اکولوژی و بومشناختی همه به شکل یک زنجیره به هم متصلن. قطع شدن هر کدوم از حلقه های این زنجیر باعث گسسته شدن زنجیره حیات و نهایتا آسیب رسیدن به حیات بشر که در رأس هرم بومشناختی قرار داره خواهند شد. هر کدوم از موجودات زنده، از بزرگترین گوشتخوار در کشورمون که حالا شیر ایرانی بوده و الان پلنگ ایرانی هست، چون شیر و ببر منقرض شدن، شیر و ببر ایرانی منقرض شدن و الان بزرگترین گوشتخوار ما پلنگ ایرانی هست، تا کوچکترین حشرات در این چرخه و در این زنجیره نقش خودشون رو دارن و همه زنجیرها و هم متصلن و هر کدوم در سلامت زندگی انسان، اهم از امنیت غذایی و امنیت سلامت، نقش خودشون رو دارن. بعضی از این نقش ها با علم امروز بشری شناخته شدن، بعضی ها هم هنوز علم بشر به اونجا نرسیده که نقش اینها رو کشف بکنه یا بخشی از نقششون رو متوجه شدیم و در واقع اینها اثرات غیر مستقیمی دارن که شاید هنوز کشف نشده باشه. در به عنوان مثال یک گونه سنجاب ما داریم در جنگل‌های زاگرس که اگر این نباشه ما بلوط زاگرس رو از دست خواهیم داد. اینها با واقع دفن کردن دانه‌های بلوط در دل خاک باعث در واقع جوان زدن اینها در سال آینده میشن و باعث ایجاد نهال‌های جوان میشن. میبینیم که یک گونه حیات وحش کاملا نقش مستقیم ایفا میکنه در بقا و حفظ جنگل ها. بنابراین ما حق نداریم هیچ کدوم از گونه حیات وحش که در واقع ذخیره های ژنتیکی ما هستن رو اجازه بدیم که از دست برن و منقرض بشن. حالا نکته ای که هست در ارتباط و مثالی که فرمودی در ابتدا که آثار خشکسالی و دخالت های بشر باعث شده که نسل بعضی از این موجودات و مناطق زیستی اینها در معرض مخاطره قرار بگیره،
بله،
این در واقع مسئولیت ما رو برای اصلاح آنچه در گذشته اتفاق افتاده بیشتر میکنه. اولا که 3 دهه خشکسالی رو کشور ما داره پشت سر میگذاره. اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان تنها دستگاه دارای مسئولیت در حوزه حیات وحش در کشور در حیطه مناطق تحت حفاظت خودش که مناطق شکار ممنوع که فرمودید، مناطق حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش، پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی هستند، از 3 دهه پیش آغاز شده. طرح‌های آبرسانی، انتقال آب از چشمه‌ها به دشت و حتی در سال‌های اخیر انتقال آب توسط تانکر به مخازنی که برای تغذیه آبشخورها در مناطق تعبیه شده و چون چشمه‌ها دیگه در اون مناطق جوابگو نیستن، با تانکر داره آبرسانی میشه بهشون تا بتونه در واقع منابع آبی مورد نیاز حیات وحش رو در فصول گرم سال تأمین بکنه. به هر حال ما
کار راحتی هم نیست،
کار بسیار دشواریه. محیطبانان عزیز ما با دل و جان در دل مناطق با در گرمای بالای 50 درجه این اقدامات رو انجام میدن. بسیاری از جوامع بومی و محلی در این گونه اقدامات مشارکت دارن و هم به صورت حضوری و هم با حمایت‌های غیر حضوری کار رو دنبال می‌کنن و این یک مسئولیت تاریخی است بر نسل فعلی، برای اینکه ما از منابع زیستی، منابع آب و خاک به طور نامناسب استفاده کردیم، زیستگاه‌ها رو جزیره‌ای کردیم، توسعه مناطق شهری و روستایی، اراضی کشاورزی، جاده ها و راه ها باعث قطعه شدن زیستگاه ها و قطع ارتباطی زیستگاه ها به هم
منفصل شده
منفصل شدن و قطع کوریدورهای مهاجرتی حیات وحش برای تأمین آب و غذا که معمولا مهاجرت های افقی و عمودی حیات وحش معمولا برای تأمین آب و غذا با موفقیت مواجه می شده در گذشته، اما قطع شدن این زیستگاه ها و جزیره شدنشون باعث شده که ما مجبور بشیم آب و غذای حیات وحش رو به صورت دستی در مناطق تأمین بکنیم.
حالا جالبه بدونیم که ما مثلا در همین برنامه مجله دامپزشکی راجع به مهاجرت پرندگان مثلا صحبت کردیم که اونها با توجه به تغییر فصل زیستگاه خودشون رو تغییر میدن. در مورد حیوانات اینجور نیست؟ یعنی مثلا وقتی که ما الان تو همین خبری که من خوندم در مورد آهوان داشتیم که به دلیل زیست در مناطق کویری و بیابانی و حالا گرمای بی سابقه، کم آبی، حالا شاید گرمای امسال بی سابقه بوده اما سالهای پیش هم بالاخره اونجا مشکل بی آبی و کم آبی داشته دیگه، چیز جدیدی که اینها عادت به کوچ ندارن.
چرا؟ ما دو نوع مهاجرت در حیات وحش داریم، مهاجرت افقی و مهاجرت عمودی. مهاجرت عمودی بیشتر برای گونه هایی که در کوه زندگی میکنن مثل پازن، کلوبوز، که اینها در ارتفاع مهاجرت میکنن، مثلا زمستان میان به ارتفاع پایین تر و تابستان میرن به ارتفاع بالاتر. و مهاجرت افقی در دشت ها اتفاق میفته. گونه های دشتی مهاجرت های بسیار طولانی، مسیرهای بسیار طولانی رو در طول فصول تابستان و زمستان دارن برای تامین آب و زیستگاه مناسب و غذا و پناه. به عنوان مثال آهو، گورخر ایرانی و حتی یوزپلنگ به گونه های در واقع گوشخار تغذیه کننده از گونه های دشتزی هستن، مهاجرت هایی حتی به طول 2300 کیلومتر گزارش شده ازشون و اینها در گذشته مهاجرت ها رو انجام میدادن. همونطور که عرض کردم قطع شدن زیستگاه ها باید شده که این کوریدارهای مهاجرتی قطع بشه. گاهن ما شاهد بودیم که اینها در عبور از جاده ها با خودروها تصادف میکنن یا در تامین غذا برای تامین غذای خودشون به مزارع میان خسارت به مزارع میزنن، گاهن هم توسط افراد ناآگاه مورد شکار قرار میگیرن متاسفانه.
حالا ما راجعش میگم مفصل باید صحبت بکنیم، خیلی نیاز به فرهنگ سازی داریم واقعا، یعنی شاید سلسله برنامه هایی که باید تدارک ببینیم در این خصوص یه بخش فوق العاده کوچک و اندکی از این آگاه سازی و فرهنگ سازی برای تک تکمون فرقی نمی کنه میتونه قلمداد بشه. من خاطرم هستش که با یکی از فرهیختگان، یعنی یه استاد دانشگاهی که بالاخره تحصیلات عالیه داشت، من چند وقت پیش اتفاقا آقای دکتر صحبت میکردیم که ایشون هم آقای دکتری بودند و حیران بودن از این مسئله که چرا مثلا باید در استان سمنان و در واقع مرز بین استان سمنان و خراسان تا این حد تابلوهای هشدار وجود داشته باشه و تو منطقه میامه جایی که برای یوزپلنگ مرتب
فاصله میاندش تا عباس آباد
دقیقا. خیلی متعجب بود، متحیر بود که حالا یه تصادفی هم شد که شد، یعنی از این بابت ابراز تعجب و شگفتی میکرد که حالا این مسئله متوجه شد که برای حفظ جان اون حیواناته، نه صرفا حفظ جان خودروهایی که دارن اونجا تردد میکنن، و خیلی براش عجیب بود این مسئله. منظورم به اینه که ما در این خصوص هنوز خیلی نیاز به فرهنگ سازی داریم. اما یه نکته جالبی که در مورد میهمان ما وجود داره آقای دکتر عبدوس این هستش که جزو افراد تأثیرگذار و در واقع مؤثر پروژه تکثیر یوزپلنگ آسیایی بودن و خودشون میشه گفتش که جزو اولین هایی بودن که اصلا به این فکر افتادن و اقدام کردن. تجربه باید تجربه جالبی بوده باشه. حالا ما سایر در واقع راجب سایر پروژه ها میخوایم با هم صحبت بکنیم، ولی اینو برامون یه تاریخچه بگید که چی شد اصلا چون این پروژه‌ای به ذهن رسید، استارتش چطور زده شد، از کجا آغاز شد و چرا بالاخره سرانجام خوشی نداشتن.
واقعیت این هست که تمام گونه هایی که در طبیعت دنیا زندگی میکنن یک بار در عصر یخبندان از دهانه بطری عبور کردن.
عجب.
شما این بطری رو در نظر بگیرید، وارونه در عصر یخبندان تعداد زیادی از گونه های حیات وحش در عصر یخبندان از بین رفتن و تعداد کمیشون باقی موندن و اندازه در به این بطری تونستن از این عصر یخبندان نجات پیدا بکنن. یعنی در واقع تنوع ژنتیکی گونه های حیات وحش در اون زمان بسیار کاهش پیدا کرد و ما خیلی باید نگران تنوع ژنتیکی و تعداد ژن هایی باشیم که در طبیعت وجود داره. در ارتباط با یوزپلنگ آسیایی و بعضی از گونه های در معرض انقراض این نگرانی بیشتره. در ارتباط با گونه هایی که تعداد جمعیتشون به کمتر از 50 فرد در طبیعت میرسه دیگه این در واقع خطر بحرانی میشه. یعنی ما تعداد ژن‌هایی که در کل دنیا از یوزپلنگ آسیایی داشتیم به کمتر از 50 رسیده، بنابراین خیلی زنگ خطر بزرگیه و نیاز به این هستش که صرف نظر از این که ما از طبیعت خیلی بهتر از گذشته حفاظت بکنیم که ژن‌های در طبیعت رو به خوبی بتونیم حفظ بکنیم، تمام ژن‌های گونه‌هایی که به طور اتفاقی در اسارت به دست ما افتادن هم برای ما مهم میشه. ما باید ژن اونها رو هم حفظ بکنیم از طریق تکثیر در اسارت. خب گونه های حیات وحشی که گوشخوار هستن به خصوص یوزپلنگ آسیایی، اگه از در واقع طولگی در اسارت بزرگ شده باشن، دیگه اینها به این راحتی امکان بازگشت به طبیعت ندارن. و ما اگر بخوایم تکثیرشون بکنیم، باید در واقع جفت مناسب براشون پیدا بکنیم یا به طور اتفاقی در اختیارمون قرار بگیره که بتونیم اینها رو تکثیر بکنیم. این دلیل در واقع اصلی وجودی پروژه تکثیر در اسارت بود. پروژه تکثیر در اسارت از ابتدای آغاز پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در سازمان مایسیس در دهه 80، اول روی یه یوزپلنگ ماده‌ای که در پرجستان زندگی میکرد به نام ماریتا، که از جز به اون یکی از بازمانده های اون 4 تا طول یوزپلنگی بود که در استان یزد به دست روستاییان کشته شده بودن و یه دونه نجات پیدا کرده بود. دهه 80 این به پارک پرجستان منتقل شد. متاسفانه ماریتا تا پایان عمرش هیچ جفتی براش پیدا نشد و موفق به تکثیرش نشدن. دومین یوزپلنگی که در اختیار سازمان مایسیس قرار گرفت دلبر بود، یوزپلنگ ماده، و همزمان تا حالا با اختلاف یکی دو سال کوشکی. دلبر در استان سمنان توسط یکی از علاقمندان حیات وحش از یک چوپانی که این رو در واقع طبیعت زندگیری کرده بود خریداری شد و به سازمان مایسیس تحویل شد. تا 3 سالگی در یک محوطه در پارک ملی توران نگهداری میشد، بعد به پرجستان آورده شد برای تکثیر در اسارت. کوشکی هم به همین شکل در استان خراسان شمالی زندگیری شده بود. اون هم تا 5 سالگی در اسارت در یک فنسی در منطقه میاندشت در استان خراسان شما نگهداری میشد، که همزمان اینها برای تکثیر
نرماده بودن.
نرماده بودن و به پارک پرجستان آورده شدن. اینها تا پایان عمر مفید قابل تکثیرشون در سازمان حفاظت مایسیس در پارک پرجستان تلاش برای تکثیر اینها به نتیجه نرسید. این دلوه و کشکی سن باروری رو از دست دادن هر دو، ولی تلاش ها برای تکثیر و جفتگیری اینها در پارک پرجستان علارغم اینکه مجربترین دامپزشکان ایرانی و حتی کارشناسان خارجی اومدن روی اینها کارهای با پروژه‌های مختلفی رو انجام دادن، این به نتیجه نرسید. یوزپلنگ بعدی که به اسارت در اومد ایران بود. ایران هم در واقع قاچاقچیان توسط یگانه حفاظت مایسیس استان تهران در واقع دریافت شد و اون هم به پرجستان اومد. ایران تا 3 سالگی در پرجستان بود. این همزمان شد با اینکه در سازمان در معاونت طبیعی در واقع جلسات و مباحثی مبنی بر این که دیگه پروژه بعدی رو ما در پرجستان آیا انجام بدیم یا ببریم توی یکی از استانها در یکی از زیستگاه‌های زادآور این کار انجام بشه، به هر حال تصمیم بر این شد که این پروژه تکثیر ادامهش در یکی از زیستگاه‌های زادآور بشه. علتش هم این بود که کوشکی دیگه سن
باروریش
از دست داده بود و ما نیاز به یک نری داشتیم که بتونه از طبیعت بارور باشه و از طبیعت بیاد و با ایران جفتگیری بکنه. این پروژه سال ابتدای سال 99، یعنی فروردین 99، کار انتقال هر سه تا یوز، هم ایران هم کوشکی و دلبر، به پارک ملی توران انجام شد. اونجا سایت بسیار استانداردی با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و
کجا سایت
پارک ملی توران در جنوب شرقی استان سمنان هست، در محدوده شهرستان شاهرود و شهر بیارجمند. اونجا یک
منطقه حفاظت شده است.
3 مجموعه داره: پارک ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش. مجموعاً